اصول الفقه سال 1398 جلسه 57 صفحه 165 قسمت 28 العقل في استنباط الاحکام الشرعیه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی باب و شکر حدیث شماره 9 از امام صادق علیه السلام روایت میکند که حضرت فرمود: ما انعم الله على عبد من نعمت فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد. حضرت فرمودند هر وقت خداوند نعمتی رو به بنده‌ای بدهد و این بنده دو تا کار انجام بده، یکی این که عرفها الله، عرفها به قلبه، یعنی از درون بداند که این مطلبی که به او رسید نعمتی از ناحیه خدا بود، کار خدا بود، کار الهی بود، نعمتی بود. اولا معرفت قلبی پیدا کند به اینکه این نعمت بود. ثانیا حمد الله بلسانه، و این بنده با زبانش خدا را شکر کند، بگه الحمدلله. پس هم معرفت قلبی هم لسانی. اگر بنده این دوتا کار را انجام بده، حضرت فرمود که همین که کلامش تمام بشود، یعنی همین که الحمدلله رو گفت کلامش تمام شد، یؤمر له بالمزید، همونجا خداوند متعال به ملائکه دستور میده که نعمتش رو دوبله کنید، نعمتش رو بیشتر کنید. پس دوستان، ما دو تا نکته رو باید رعایت کنیم. یکی این که اولا معرفت قلبی پیدا کنیم، ثانیاً به زبان هم شکر رو جاری کنیم. گرچه خود معرفت قلبی مطابق روایتی که در جلسه گذشته خوندیم، خود معرفت قلبی شکر محسوب میشه، ولی انسان اگر به زبان هم جاری کنه، در همون مجلس خداوند متعال دستور ازدیاد نعمت رو براش صادر میکنه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق شکر نعمت عنایت کنه. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، قبلا عرض کرده بودیم کتاب از یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث ادله لفظیه بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه. ادله قطعیه رو یه مقدمه داشت پیرامون قطع، بعد وارد شدیم به روبرو شدیم با 3 فصل. فصل اول دلیل عقلی بود، یعنی ما 3 تا دلیل قطعی رو در این باب انشالله خواهیم خوند. دلیل قطعی اول دلیل عقلی است. این بحث رو داشتیم که دلیل عقلی رو تعریف کردیم، عرض کردیم حکم عقلی یتوصل به الى الحکم الشرعی، که این تعریف رو دوستان باید حفظ کنن انشالله. خب، یه بحثی داشتیم، عرض کردیم عقل گاهی مستقلن حکم شرعی رو، ما رو به حکم شرعی میرساند. یعنی چی؟ یعنی صغرا از خود عقل، کبرا هم از خود عقل، نتیجه هم عقلی خواهد بود و این نتیجه عقلی محتواش یه حکم شرعی است. این رو عرض کردیم بهش میگن مستقلات عقلیه، و عرض شد گاهی عقل ما رو به حکم شرعی میرساند ولی به تنهایی نمیرساند، نیاز به ضمیمه کردن مقدمه‌ای از خارج از عقل داره. به این صورت که صغرا شرعی است، کبرا عقلی است و نتیجه عقلی خواهد بود که محتوای یک حکم، حاوی یک حکم شرعی هست. اینجا عقل ما رو به صورت غیر مستقل به حکم شرعی میرساند. عرض شد که کبرا هم در مستقلات عقلیه و هم در غیر مستقلات عقلیه یک قاعده عقلی است به نام قاعده ملازمه. عقل گاهی ملازمه میبیند بین یک حکم عقلی و یک حکم شرعی، یعنی عقل ملازمه میبیند بین حکم عقلی در صغرا با حکم شرعی که در نتیجه است. میاد میگه وقتی که عقل چون این حکمی داشته باشد، شرع هم چون این حکمی خواهد داشت. اینو اصطلاحاً بهش میگن قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع. وقتی میگن قاعده ملازمه، منظور این نوع ملازمه است. در غیر مستقلات هم باز بحث از ملازمه هست، منتها ملازمه بین دو حکم شرعی. عقل میاد ملازمه میبینه بین دو حکم شرعی. خب در جلسه قبل حالت قیاسی داشتیم، عرض کردیم صغرا و کبرا هر دو عقلی، مستقل عقلی، صغرا شرعی، کبرا عقلی، غیر مستقل عقلی. اگر صغرا و کبرا هر دو هم شرعی باشن میشن دلیل شرعی. منتها حالا میخوایم عرض کنیم که در این درس ما به دنبال این هستیم که چه قضایای عقلی در اون صغرا و کبراها قرار میگیرن و ما رو به حکم شرعی میرسونن. پس بحث ما بحث از ادراکات عقله. چه ادراکاتی از عقل ما را به حکم شرعی میرساند؟ چه قضایای عقلی ما را به حکم شرعی میرساند؟ پس در این درس بحث ما از قضایای عقلی هست. عقل چه قضایایی رو درک میکنه و این ادراکات در استنباط حکم شرعی به ما کمک میکند یا نمیکند. عنوان بحث رو ببینید: القسم الثامن عشر، ثامن و العشرون، العقل فی استنباط الاحکام الشرعیه. عقل در استنباط احکام شرعیه چه مقدار میتواند به یک فقیه کمک کند؟ خب عرض کردیم ما اینجا میخواییم بحث کنیم از قضایایی که عقل درک میکنه. میفرماید ان القضایا التي استقل العقل بادراکها قطعیتون لا یشوبها ای احتمال و شک. قضایایی که عقل اونها رو مستقلن درک میکند، ادراک عقل نسبت اون قضایا قطعی است. چون ما قبلا عرض کردیم ادراکات ظنی عقلی اینها اعتباری در استنباط ندارن، ادراکات قطعی اعتبار دارن. قطعی است یعنی چی؟ یعنی مخلوط نیست با آن هیچ احتمال و شکی. اگر عقل یک ادراک قطعی داشت، قبلا عرض کردیم قطع حجت و معتبر است، پس میشه در استنباط حکم شرعی از اون استفاده کرد. وقد سبق ان القطع حجت مطلقا، قبلا گذشت که قطع حجت است مطلقا. قد سبق کجا گذشت؟ در همین مقدمه باب دوم که پیرامون قطع بحث کردیم، اونجا هم عرض کردیم قطع حجت است مطلقا، یعنی از هر راهی حاصل شود، میخواد این قطع محصول مقدمات عقلی باشد، میخواد محصول مقدماتی دیگر باشد، به هر حال قطع اگر حاصل بشه قطع حجت. پس ادراکات قطعی عقلی حجت و معتبرند. حالا میخوایم بحث کنیم آیا عقل ادراک قطعی، آیا عقل ادراک قطعی دارد که در مسیر استنباط حکم شرعی به کار ما بیاد یا نه؟ پس کبرا رو قبول داریم، اگر عقل ادراک قطعی داشته باشد این ادراک قطعی معتبره. حالا میخوایم بحث کنیم آیا عقل ادراک قطعی که در مسیر استنباط به کار ما بیاد دارد یا ندارد. مستحضرید بسیاری از علوم ما موسوم هستند به علوم عقلی. ما قضایای عقلی و قطعی فراوانی داریم، مثل قضایای علم ریاضی و فیزیک و قضایای فلسفی. ما قضایای عقلی اینجوری زیاد داریم، منتها کدوم یکی از اینها به درد استنباط و حکم شرعی میخورن؟ مثلا قضیه مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است، این یه قضیه قطعی عقلیه، اما این به چه درد استنباط و حکم شرعی در میاد؟ آیا حکم وجوب از این میشه در آورد؟ حرمت میشه در آورد؟ هیچی ازش نمیشه در آورد. دو تا قضیه عقلی هستن دوستان، از اینها میشه حکم شرعی استخراج کرد. یک قضیه بحث مسئله ادراک مصالح و مفاسد. عقل مصالح و مفاسد رو اگر بتواند درک کند میشه از اینها حکم شرعی در آورد. چون ما قبلا عرض کردیم احکام تابع مصالح و مفاسد. یکی هم عقل اگر حکم به حسن یا قبح عملی بکند، از این هم بعضی ها گفتن میشه حکم شرعی رو استخراج کرد. پس بحث ما در این درس پیرامونه: یک، ادراک مصالح و مفاسد توسط عقل. دو، مسئله ادراک و حسن و قبح رفتارها و اعمال توسط عقل، که اینها رو در مسیر استنباط حکم شرعی به کار ببریم. پس ما قبلا گفتیم قد سبق ان القطع حجت مطلقا، گذشت که قطع مطلقا حجت است، یعنی از هر راهی حاصل بشه. و المهم هنا، مهم در این درس، ان یبحث عن استقلال العقل به ادراک المصالح و المفاسد، به ادراک مصالح الافعال و مفاسدها و به حسنها و قبحها، حتی یتوصل به حکمهی الى اثبات حکم شرعی. اون چیزی که در این بحث برای ما مهمه، بحث از اینه که آیا عقل مستقلن میتواند مصالح افعال و مفاسد افعال و حسن و قبح افعال رو، خوبی و بدی افعال رو میتواند درک کند، تا ما برسیم به وسیله حکم عقل به اثبات یک حکم شرعی، یا نمیتواند چون این ادراکی داشته باشد. پس ما دو تا نکته رو میخوایم بحث کنیم: آیا عقل مصالح و مفاسد افعال رو درک میکند یا نه؟ دو، آیا عقل حسن و قبح و خوبی و بدی رفتارها رو درک میکند یا نه؟ حالا آیا از این ادراکات عقلی میتوان در مسیر استنباط استفاده کرد یا نه؟ قبل از اینکه دوستان وارد بحث بشیم، باید عرض کنیم یه تقسیم بندی برای عقل وجود داره، تقسیم بندی معروفی هم هست که عقل رو تقسیم میکنن به عقل نظری و عملی. این تقسیم عقل دوستان به اعتبار اون مدرک عقله، یعنی به اعتبار اون قضیه است که عقل درک میکند. اگر ادراک عقلی، قضیه‌ای که عقل درک میکند، جز هست و نیست باشه، از هست ها و نیست ها باشد، اصطلاحاً میگن این عقلی که این قضیه رو درک کرده عقل نظری هست و این قضیه جز ادراکات عقل نظری هست. عقل ما دوستان میدونید گاهی هست و نیست رو درک میکنه، مثلا میگه آقا هوا سرد است، خب هوا سرد است، یا خدا هست فرض کنید، شانس نیست. این هست و نیست ها رو، این مسائل نظری هست و نیست ها رو اصطلاحاً میگن مدرکشون عقل نظریه و این قضایا جز ادراکات عقل نظری هستن. اما گاهی عقل ما علاوه بر هست و نیست، باید و نباید رو درک میکنه، که توی علم و اصول از اون تعبیر میشه به حسن و قبح. مثلا عقل شما میگه آقا ظلم به دیگران قبیح است، بد است. از عقل میپرسیم بده یعنی چی؟ میگه یعنی نباید انجام بدهید. این میشه ادراک نباید. از عقل میپرسیم، عقل میگه آقا کمک رساندن به مظلوم حسنون، حسن است یعنی خوب است. میگیم خوبه یعنی چی؟ یعنی میگی یعنی باید انجام بدهی. پس عقل ما یک سری از ادراکات عقلی ما پیرامون هست و نیسته، بهش میگن ادراکات عقل نظری. یک سری از ادراکات ما پیرامون حسن و قبح، خوب و بد یا باید و نبایده، بهش میگن ادراکات عقل عملی. پس عقل عملی عقلی است که هست و نیست ها را درک میکند، عقل عملی عقلی است که باید و نبایدها را درک می کند، حسن و قبح را درک می کند، خوب و بد را درک می کند. دوستان به ادراکات عقل نظری اصطلاحاً میگن ما ینبغی ان یعلم، یعنی دانستنی ها. به ادراکات عقل عملی میگن ما ینبغی ان یعمل، یعنی بایدها و نبایدهای رفتاری، بایستنی ها. پس عقل نظری دانستنی ها رو درک میکنه، عقل عملی بایستنی ها رو، چه کارهایی باید کرد چه کارهایی نباید کرد، عقل اینها رو درک میکنه. پس یه نکته هم عرض کنیم، تصور نکنید که ما عقل دو جور عقل داریم. عقل ما یه عقل بیشتر نداریم، عقل رو به اعتبار مدرکاتش تقسیم میکنن. پس فکر نکنید عقل نظری مثلا نیمکره سمت راست انسانه، عقل عملی نیمکره سمت چپ مغز انسانه. نه، عقل همون قوه ادراک انسانه، به اعتبار اینکه مدرکات گاهی هست و نیستن و گاهی باید و نباید، عقل رو تقسیم کردن به عقل نظری و عملی. به بیان ادبی اگر بخوایم عرض کنیم، این کلمه نظری و عملی اینها نعت سببی هستن برای عقل. یعنی وقتی میگیم العقل النظری، یعنی العقل النظری و مدرکاته. وقتی میگیم العقل العملی، یعنی العقل العملی و مدرکه، مدرکش عملیه، جنبه عملی و رفتاری داره. وقتی میگیم عقل نظری، یعنی مدرکش جنبه نظری و دانستنی داره. خب این تقسیم رو برای چی ذکر کردیم؟ این تقسیم رو میخوایم ذکر کنیم، میخوایم عرض کنیم به تفکیک در دو بحث مجزا، که عقل نظری در استنباط و حکم شرعی چه مقداری میتونه به فقیه کمک کنه، دو، عقل عملی در وادی استنباط و حکم شرعی چه مقداری میتونه کمککار فقیه باشد. ببینیم با هم. العقل النظری و العملی. العقل به اعتبار مدرکهی، عقل به اعتبار اون چیزی که درک میکند، ینقسم الى نظری و عملی، تقسیم میشه به نظری و عملی. مع ان المدرک فی کلیهما واحد، مدرک در هر دو مورد یک چیزه و اون قوه عاقله انسان هست، قوه عاقله انسان هست که درک میکنه. پس ما دو تا عقل نداریم، یه عقل داریم. خب پس روی اون واحدون بنویسید، همان قوه عاقله و مدرکه انسانه. فإن کان مدرک العقل مما ينبغي ان يعلم، اگر اون چیزی که عقل درک میکند از آن چیزهایی است که شایسته است بدانیم، که ما تعبیر کردیم به دانستنی ها، ربطی به مقام عمل نداره. یعبر عنه بالعقل النظری، بهش میگن عقل نظری. خب میتونید دوتا مثال براش بنویسید. مثلا ادراک قضیه الجزء اصغر من الکل، یا الکل اکبر من الجزء، یا ادراک قضیه الله موجودون، اینها قضایای دانستنی هستند و جزء ادراکات عقل نظری. حالا مثالی که در کتاب زده قاعده ملازمه هست. قاعده ملازمه عرض کردیم به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع میگن. حکم بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست، بحث از هست و نیسته. اونهایی که قاعده ملازمه رو قبول دارن، که مشهور اصولیون قبول دارن، معتقدن بین حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت ملازمه هست. پس بحث از هسته. گفتیم هر ادراکی که توش بحث از هست و نیست باشه، این جز ادراکات عقل نظریه. خب این شد بحث عقل نظری. و این کان مدرک العقل مما ينبغي ان يعمل، اگر ادراک عقل از اون مواردی باشد که شایسته است که انسان عمل کند، مربوط به وادی عمل است، مربوط به باید و نباید است، یعبر عنه بالعقل العملی، بهش میگن عقل عملی. که حسن العدل و قبح الظلم، مثل حسن عدالت و قبح ظلم. حسن عدالت یعنی چی؟ عقل میگه آقا عدالت خوب است، میگیم خوب است یعنی چی؟ یعنی باید انجام بدهی. پس بحثش بایده. عقل که میگه آقا عدالت خوبه، نمیگه خب عدالت خوبه بشینیم به اصطلاح برای عدالت کف بزنیم. نه، عقل وقتی میگه عدالت خوبه منظورش اینه که عدالت رو باید انجام بدهی، باید عادلانه رفتار کنی. حرف از باید، عقل اینجا یه باید رو درک کرده. وقتی که عقل میگه آقا ظلم قبیح است، میگیم قبیح است یعنی چی؟ یعنی بده بگیم آخه بگیم جیزه؟ میگه نه، قبیح است یعنی نباید انجام بده. پس عقل گاهی ادراکش ناظر به بایدها و نبایدهاست، یا به تعبیر اصولی میگن ادراکش ناظر به حسن و قبحه. پس حسن و قبح همون باید و نباید، اینو بهش میگن عقل عملی. خب دوستان دقت کنید، قاعده ملازمه رو با همه مروری بکنیم. یه گوشه‌ای که کتابتون سفید هست، یه گوشه‌ای دو تا دایره بکشید با فاصله از هم دیگه، اینا مثل دو کفه ترازو. روی کفه اول بنویسید حکم عقل به حسن و قبح، روی کفه دوم بنویسید حکم شرع به وجوب و حرمت. خب این دوتا رو مثل نخ ترازوهای قدیمی اون بالا به هم دیگه وصل کنید، اون بالا هم بنویسید حکم عقل به ملازمه. اون عقلی که بالا هست و حکم میکنه به وجود ملازمه بین این کفه و اون کفه، اون عقل نظریه. پس اون بالا که نوشتید حکم عقل به ملازمه، رو عقل بنویسید عقل نظری. عقل نظری حکم میکند به وجود ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. حکم عقل به حسن و قبح، حکم شرع به وجوب و حرمت. خب همین الان خوندیم حکم عقل به حسن و قبح حکم عقل عملیه یا حکم عقل نظریه؟ حکم عقل عملیه. پس کفه اول ترازو حکم عقل به حسن و قبح، این عقل روش می‌نویسید عقل عملی. اون عقلی که حاکم به ملازمه است میشه عقل نظری. پس به بیان دقیق‌تر، عقل نظری حکم میکند به وجود ملازمه بین حکم عقل عملی به حسن و قبح اعمال و حکم شرع به وجوب و حرمت آنها. پس حاکم بر ملازمه عقل نظریه، طرف اول ملازمه که حکم عقل به حسن و قبحه عقل عملیه. پس عقل نظری حکم میکند به وجود ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع. خب این تا حالا این مقدمه بحث ما بود. حالا میخوایم عرض کنیم مجتهد آیا میتواند از عقل نظری و عملی در استنباط استفاده کند یا نه؟ آیا احکام عقل نظری و عملی در مقام استنباط به درد فقیه و مجتهد میخورد یا نمیخورد؟ عقل نظری دوستان عرض کردیم پیرامون هست و نیست بحث میکنه. خب این که دیوار هست، هوا هست، آسمان هست، کتاب هست، زید هست، اینها که به درد استنباط حکم شرعی نمیخوره. پس ادراکات عقل نظری همشون احتمال نمیده که به درد استنباط حکم شرعی بخوره. یک قضیه هست که عقل نظری میتونه به درد استنباط حکم شرعی بخوره، اونم ادراک مصلحت و مفسده هست. عقل نظری درک کند که در فلان کار مصلحت هست، در فلان کار مفسده هست. از عقل نظری دوستان در استنباط حکم شرعی با مصلحت و مفسده کار میکنه، عقل عملی با حسن و قبح کار میکنه. پس خلاصه بحث مقدمی ما این شد، عقل نظری با مصلحت و مفسده کار میکنه، عقل عملی با حسن و قبح کار میکنه. حالا ما قبلا دوستان عرض کردیم در صفحه 21 کتاب در مقدمه کتاب سه تا بحث داشتیم: تعریف حکم شرعی، متعلق و موضوع حکم شرعی، بعدش هم تبعیت احکام از مناطات. ما قبلا عرض کردیم احکام تابع مناطات هستن، مناطات رو هم معرفی کردیم. مناطات گفتیم یعنی مصالح و مفاسد. عرض کردیم اگر خداوند متعال کاری را واجب کرده، در آن مصلحت شدیدی وجود داشته. اگر کاری را مستحب کرده، در آن مصلحت خفیفه‌ای وجود داشته. اگر کاری را حرام کرده، در آن مفسده شدیدی وجود داشته. اگر هم کاری را مکروه کرده، در آن مفسده خفیفه‌ای وجود داشته. اگر هم کاری را خداوند متعال مباح اعلام و مجاز اعلام کرده، یا در اون مصلحت و مفسده ای وجود نداشته، یا مصلحت و مفسدهش به اندازه یک دیگر. حالا که دوستان ما قبول کردیم احکام تابع مصالح و مفاسد است، اگر عقل نظری بیاد وجود مصلحت رو در عملی تشخیص بدهد، آیا ما می توانیم با استناد به این تشخیص عقل نظری فتوا بدیم به وجوب یا استحباب آن عمل، یا نمی تونیم؟ اگر عقل نظری حکم کند به وجود مفسده شدیده در یک عملی، آیا فقیه می تواند با استناد به حکم عقل نظری به وجود مفسده شدید در آن عمل فتوا بدهد به حرمت آن عمل یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید الان اینهایی که بیمارانی که به اصطلاح دچار مرگ مغزی میشن، خب اینها شما میتونید کلیه‌هاشو پیوند بزنید، دو نفر نجات بدید، میتونید مغزش رو پیوند بزنید، قلبش رو پیوند بزنید، خیلی از اعضا و جوارح این مریض رو میشه پیوند زد به مریض هایی که دارن دم مرگ هستن، با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. خب عقل شما میگه آقا در این کار مصلحت شدیده هست در پیوند اعضای بیماری که دچار مرگ مغزی شده، مصلحت شدیده هست. آیا فقیه با استناد به این مصلحت شدیده میتواند فتوا بدهد به وجوب تشریح و پیوند اعضای بدن کسانی که دچار مرگ مغزی شدن یا نه؟ آیا ادراک عقل نظری میتواند مستند فقیه باشد یا؟ دوستان قبلا عرض کردیم اگر عقل ادراک قطعی داشته باشد، یعنی به صورت قطعی ادراک داشته باشد، ادراکات قطعی عقلی حجتند و معتبر میشه بهش فتوا داد. این ادراک قطعی باید در چه ناحیه قطعی باشه؟ اولا نسبت به اینه که مصلحت قطعا در این مسئله وجود دارد، اولا. ثانیا تمام المصلحه همین است، یعنی اون مصلحتی که موجب حکم شرعی میشه همینه، مفسدهی قطعا درش نیست، دوچار مانعی برای جعل حکم شرعی نیست. پس اولا عقل باید مصالح و مفاسد رو به صورت قطعی احراز کنه، ثانیا باید احراز کند که مانعی هم از جعل حکم شرعی در این مورد نیست. اگر عقل چنین، عقل نظری چنین ادراکی داشته باشد، اون موقع فقیه میتونه طبق اون فتوا بدهد به حکم شرعی. این کبرا حرف خوبیه، حرف بلا اشکالی است، ولیکن دوستان اشکال در اینه که عقل آیا واقعا چنین توانایی دارد که مصالح و مفاسد رو به صورت قطعی احراز کنه و به صورت قطعی هم احراز کنه که مانعی از جعل حکم شرعی نیست. آیا عقل چنین قطعی میتونه داشته باشه؟ آقایون میفرمایند نه. کبرا رو ما قبول داریم، اگر چنین حکم قطعی وجود داشته باشه فقیه فتوا میده، اما چنین حکم قطعی متاسفانه عقل نظری ندارد. اما اگر میداشت چه میشد؟ نقل میکنن یک کسی کنار دریا یک کاسه ماست دستش گرفته بود، با آب دریا قاطی میکرد، بهش میگفتن که چه کار میکنه؟ گفت میخوام تمام دریا رو دوغ کنم. گفتن آخه با یک کاسه ماست که دریا دوغ نمیشه. ولی اگر بشه چه میشه؟ بله، اگر عقل حکم قطعی به وجود مصلحت و مفسده بدهد و حکم قطعی هم به عدم مانع بدهد برای جعل شرعی، موقع فقیه هم فتوا میده به وجود حکم شرعی در اون مسئله. اما حرف اینی که عقل چنین ادراکی ندارد. حالا میرسیم عبارت رو ببینیم. العقل النظری فی استنباط الاحکام، عقل نظری در استنباط احکام چه تأثیری داره؟ لا اشکال فی ان العقل اذا ادرک قطعا ما ينبغي ان يعلم يترتب عليه اثره. بلا اشکال اگر عقل درک قطعی داشته باشد نسبت به یک قضیه ای، خب بحث ما در عقل نظریه، باید بگیم قضایایی که ينبغي ان يعلم، اگر عقل درک قطعی داشته باشد نسبت به قضیه ای، يترتب عليه اثره، ضمیر علیه میخوره به ادراک، بر اون ادراک عقلی اثرش بار میشه. اثرش چیه؟ اثرش همون حجیته. اگر عقل ادراک قطعی نسبت به قضیه داشته باشد، اون ادراک قطعی حجت است. و ذالک لوجود القطع. چرا اون اثر که همون حجیت باشه بار میشه؟ به خاطر وجود قطع. چون ما قبلا عرض کردیم که قطع از هر راهی حاصل شود حجت و معتبر است. پس روی این عبارتی که تا اینجا خوندیم میتونید شماره بزنید، گوشه کتابتون بنویسید. اگر عقل نسبت به قضیه ای ادراک قطعی پیدا کرد، آن ادراک قطعی معتبر است، چون قطع آنچنان که گذشت مطلقاً حجت بود، چه از ادله عقلی حاصل شود چه از ادله غیر عقلی. پس این کبرا رو ما قبول داریم. بحث ما در توی سقراط، ولیکن هناکه بحثون، ولی یه بحثی هست، فی ان العقل هل یدرک مصالح الافعال و مفاسدها، آیا عقل مصالح و مفاسد افعال رو درک می کند؟ حتی یعتمد علیها فی استنباط الاحکام الشرعیه، تا تکیه شود بر این ادراکات عقلی، بر این مصالح و مفاسدی که عقل درک کرده در استنباط حکم شرعی، ما تکیه کنیم بر اینها. چرا تکیه کنیم بر اینها؟ بما انها تابعتون للمصالح و المفاسد، به خاطر این که انها ها میخوره به احکام شرعیه، چون احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدن. زیرش میرسید کما سبقه در صفحه 21. ما قبلا گفتیم که احکام تابع مصالح و مفاسدن. حالا اگر عقل ادراک قطعی نسبت به مصالح و مفاسد داشته باشه و ادراک هم بکند که مانعی هم از جعل نیست، خب قطعا فقیه هم میتونه در استنباط ازش استفاده کنه. منتها انما الکلام فی الصغرا، آیا واقعا عقل چنین درکی دارد یا ندارد؟ دوستان باید عرض کنیم که عقل اولا نسبت به بعضی از رفتارها هیچ ادراکی نداره، تعطیله. لحاظه شما اگر از عقل بپرسید آقا چه فرقی بین آب کر هست و آبی که یک لیوان از آب کر کمتره، که اون آب کر با صرف ملاقات نجس نمیشود، اما اون که یک لیوان کمتره با صرف ملاقات با نجاست نجس می شود، چه فرقی بین اینها؟ از عقل میگه من نمیدونم، من درک نمی کنم که یه گرم آبی کر کمتر باشه یه لیوان کمتر باشه چه فرقی میکنه. عقل پس بعضی از مصالح و مفاسد رو اصلا درک نمی کنه. در اون مواردی هم که عقل درک میکند، در این که آیا واقعا تمام مصلحت همین است، مانعی از جعل حکم شرعی در اینجا وجود ندارد، این رو دیگه نمیتونه درک کنه. ممکنه مصلحت رو درک کنه، مقتضی رو درک کنه، اما عدم المانع رو نمیتواند درک کند. چرا؟ چون عقل ناقصه. به همین خاطر دوستان ما روایات فراوانی داریم عقل رو تخطئه کردن در احکام شرعی. پس اگر از کسی از شما سوال کرد روایاتی که عقل رو در مسیر استنباط حکم شرعی تخطئه کرده ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که عقل ادراکی نسبت به مصالح و مفاسد ندارد که بتونه از طریق اونها حکم شرعی رو استخراج کنه. اگر هم جایی نسبت به مصالح و مفاسد درکی داشته باشه، مثل این که گفت در پیوند اعضای مرگ مغزی مصلحت هست، اما موانع رو نمیتونه درک کنه. چه مانعی هست؟ به همین خاطر دوستان شما میبینید خیلی از چیزها رو امروزی دانشمندان میگن اینها برای بدن مفیده، اما چند سال بعد خودشون میان میگن آقا اشتباه کردیم، اون موقع نمیفهمیدیم که این آثار زیانبار رو در طبیعت و در زندگی اجتماعی انسان میگذارد. لحاظا اون زمانی که مثلا پلاستیک اختراع شد همه به به و چه چه چیز خوبی اختراع شد و کلن فراگیر شد در عالم، الان امروزه در بعضی از کشورهای دنیا قانون جلوی استفاده از ظروف پلاستیکی رو داره میگیره، الان فهمیدن چه مضراتی داره. پس عقل اون زمان مصالحی رو تشخیص میداد اما موانع رو نمیتونست، مفاسدی که میتونست مانع جعل حکم شرعی بشود رو اون زمان تشخیص نمیداد. لحاظا شما دست بذارید رو هر مسئله از عقل بپرسید اینجا مصلحت و مفسده هست یا نه. بعضی از جاها میگه نمیفهمم، بعضی از جاها میگه بله مصلحت هست. بگیم آیا هیچ مفسده‌ای در این تصور نمیشود؟ میگه نه، من الان نمیتونم درک کنم، شاید 10 سال بعد من بفهمم اشتباه کردم، که ما این که به تجربه ثابت شده این. بعض روایات تخته عقل ناظر به همین عقل نظری هست که ادراک مصالح و مفاسد را نمی کنه. ببینیم والحق ان یقال، حق این است که گفته شود، انه قلما یتفق استقلال العقل به ادراک جمیع المصالح والمفاسد فی الافعال بحیث و یعلم انها تمام الملاک فی جعل الاحکام ولا مانع من جعل الحکم وفقه. فرماید بسیار کم اتفاق می افتد که عقل مستقلن درک کند تمام مصالح و مفاسد در افعال را، به طوری که دو تا نکته را برای ما تضمین کنه، به حیث یعلم، به صورتی که قطعی باشد که انها، که این مصالح و مفاسد تمام الملاک در جعل احکام، یعنی این مصالح و مفاسد به اندازه ای هست که خداوند به خاطرش حکمی جعل کند، این اولا، ثانیا مانعی هم از جعل حکم نباشد. این خیلی کم اتفاق میفته دوستان. زیر ادراک جمیع المصالح، زیر کلمه جمیع خط بکشید، عقل نمیتواند تمام مصالح و مفاسد رو درک کند حتی با آزمایشات آزمایشگاهی. فان العقل لا يدرك المصالح والمفاسد قطعا الا بالاجمال فی بعضها. عقل درک قطعی نسبت به مصالح و مفاسد ندارد مگر به صورت اجمالی، اون هم فی بعضها. ها برمیگرده به افعال، اونم تازه در بعضی از افعال. اون بعض افعال یعنی چی؟ چون عرض کردیم که عقل نسبت به بعضی از افعال اصلا تعطیله. خب آیا این مقدار ادراک عقلی برای استنباط و حکم شرعی کفایت میکنه؟ همین که عقل بگه آقا بله پیوند و کلیه اعضای مرگ مغزی کار خوبیه، مصالحتی داره، 2 نفر رو نجات میده، همین مقدار کافیه؟ نه، شاید این وسط یه مانعی باشد که خداوند به خاطر اون مانع راضی نباشه ما چون این کاری بکنیم. و هوه غیر و کافن فی اثبات الاحکام. هوه یعنی این مقدار درک، این مقدار درک اجمالی، این درک اجمالی عقل کافی نیست برای استنباط احکام. پس و علیه یحمل ما روی عن مولانا علی ابن الحسین علیه السلام انه قال ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول الناقص. اون روایاتی که عقل رو تخطئه کرده با همین مسئله تفسیر میشه. یعنی میگیم اینکه عقل تخطئه شده به معنای تخطئه کلی عقل نیست، معنای اینه که عقل دسترسی به مناطات و ملاکات احکام نداره و بنابر این مطلب تفسیر میشود، یحملو یعنی یفسر، و تفسیر میشود آنچه روایت شده از مولای ما امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمود همانا دین خداوند عز و جل لا یصاب، یعنی اثبات نمیشود، لا یصاب یعنی لا ینالو، قابل دست رسی نیست، بالعقول ناقصه، با عقلهای ناقص. خب خودش هم حضرت هم فرمودن با عقلهای ناقص. عقل همه ما ناقصه، عقل همه ما ناقصه، عقل ناقص نمیتونه چیزی رو ثابت کنه. عقل رو تقسیم کردن بین تمام افراد بشر، هیچی اون عقل ناقص رو نداره، هر کسی یه ذره بهره ای رو از عقل برده. خب دوستان، داخل پرانتز عرض کنیم مستحضرید که علت تام آن است که با وجودش معلول قطعا وجود پیدا می کند. علت تامه رو میگن دو تا جزء داره، در بعضی از عبارات اینطور میگن علت تامه دو تا جزء داره، یک وجود مقتضی، دو فقدان مانع. هر چیزی بخواد اتفاق بیفته اولا باید مقتضیش موجود باشه، ثانیا باید مانعش مفقود باشه. مثلا سنگ، آتیش بگیرید به سنگ، سنگ نمی سوزد. چرا؟ چون سنگ اقتضای سوختن رو نداره، قابلیت سوختن نداره. اما دوستان چوب خیس هم، پنبه خیس هم نمی سوزد. چرا؟ پنبه خودش قابلیت سوختن دارد ولی مبتلا به مانعی است به نام خیسی. اما دوستان پنبه خشک به راحتی می سوزد. چرا؟ چون اولا مقتضی سوختن رو داره، اقتضای سوختن رو داره، مانعی هم نیست، مانع هم مفقوده. پس علت تامه دو جز داره، وجود مقتضی و فقدان مانع. دوستان جعل حکم شرعی هم همینطوره، یه مقتضی داره، مقتضی برای جعل حکم شرعی همون وجود مصلحت و مفسده است، اما ممکنه مبتلا به مانع باشد. عقل ممکنه مقتضی رو درک کنه، یعنی درک کنه که این عمل مصلحت دارد، پس قابلیت جعل حکم شرعی رو دارد، مثل پنبه که قابلیت سوختن داشت. عقل وقتی درک میکنه این عمل مصلحت دارد یا مفسده دارد، یعنی قابلیت اینو داره که شارع در اینجا یه حکمی رو جعل کنه. اما صرف مقتضی و قابلیت کافی نیست، باید مانعی هم در بین نباشد. عقل نهایتاً بتونه درک کنه، وجود مقتضی رو درک میکنه، اما فقدان مانع رو عقل نمیتونه درک کنه. این عبارتی که فرمود به حیث یعلم انها تمام الملاک فی جعل الاحکام، این ناظر به مرحله مقتضیه. اینی که فرمود ولا مانع من جعل الحکم، ناظر به مسئله چیه؟ ناظر مسئله مانع. اینی که بزرگان میفرماید صرف وجود مصلحت و مفسد در کاری لازمش نیست که حتما حکم شرعی براش جعل بشود بر طبق آن مصلحت یا مفسده. چرا؟ چون اون مصلحت و مفسده ممکنه مزاحم داشته باشد در مقام جعل، مقرون به مانع باشد در مقام جعل. از اون طرف هم عقل نمیتونه همه اینها رو ادراک کند. خب این مثال عرض کنیم برای این که این موانع برای شما جا بیفته. فرض بفرمایید شما وارد یک مدرسه میشید، یک پیشنهادهای خوبی به نظر شما میرسه که این پیشنهادات در مدرسه باید عملی بشه. تو ذهن خودتون همش با خودتون میگید آقا این مدیر مدرسه که خیلی هم فعاله، خیلی هم دلسوزه، چرا این برنامه‌های خیلی خوب رو توی مدرسه پیاده نمی‌کنه؟ یعنی پیش خودتون میگید این برنامه مصلحتی داره، خیلی خوبه، مفیده برای دانش آموزان. وقتی میرید پای صحبت مدیر میشینید، به مدیر وقتی پیشنهادها رو عرضه میکنید، مدیر میگه بله این کارهایی که شما گفتید مصلحت داره، برای دانش آموزان مفیده، ولی یه مشکلاتی دارد، ما بعضی از اینها رو حتی قبلا هم اجرا کردیم. وقتی مدیر مشکلات رو میگه، تازه شما دارید میبینید بله اون مسائلی که شما درک میکردید مبتلا به موانعیه، اما موانع رو شما نتونستید درک کنید. به همین حساب عرض میکنیم عقل انسان هم ممکنه مصالح و مفاسدی رو در افعال درک کنه، ولی موانع روش نمیتونه درک کنه، چون عقلش به همه جهات احاطه نداره. به همین خاطر ما نمیتونیم جایی مصلحت دیدیم فتوا بدیم که بله پس اینجا حکم شرعی هست، حکم شرعی به وجوب یا استحباب. اگر مفسده دیدیم بگیم بله. مثلا فرض کنید دیدیم که آقا سیب، فرض کنید که تحقیقات پزشکی نشون میده سیب برای بدن انسان مفیده، مصلحتی در سیب هست، خب ما میتونیم بگیم پس خوردن سیب مستحبه؟ نه. چرا؟ چون صرف ادراک مصلحت موجب ثبوت و وجود حکم شرعی نمیشه. بله دوستان، عقل نظری یه جاهای کاربرد داره. در جایی که حکم شرعی ثابت شده، عقل نظری یه جولانهایی بعد از مرحله اثبات حکم شرعی توسط شارع میتونه داشته باشه. حالا این جولان ها و احکام عقل نظری میتونه اثباتی باشه، ممکنه سلبی باشه. ممکنه سلبی باشه، ممکنه ایجابی باشه. مثلا شارع، قبلا عرض کردیم هر حکم شرعی یک موضوع دارد، یک محمول دارد، یک حکم و یک موضوع. شارع حکم وجوب رو روی موضوع نماز بار میکنه. شارع میفرماید نماز واجب است و حکم نماز وجوبه. موضوع نماز، حکم وجوب. اما نماز دوستان یک موضوع مرکب، موضوع بسیط نیست. این نمازی که واجب شده یک موضوع مرکبه، مرکب از 11 تا جزئه. یکیش رکوع، یکیش سجده است، یکی سلام، یکی تشهد. خب عقل انسان میاد میگه نگاه کن آقا، خداوند که شرع به اصطلاح نماز رو واجب کرد، نمازی مجموعه مرکبه. المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزای مرکب. شارع مرکب رو از تو میخواد. مرکب اگر یکی از اجزایش اتفاق نیفته، وجود نداشته باشه، دیگه مرکب نیست. پس عقل نظری میاد حکم میکنه، میگه حالا که شارع نماز رو واجب کرده و نمازی مجموعه مرکبه، اگر یکی از اجزای نماز رو انجام ندهید، نماز شما صحیح نیست. خب این حکم، حکمه عقل نظری. عقل میگوید اگر یکی از اجزای موضوع مرکب نباشد، صحت هم نیست. باز هم حرف از هست و چیه؟ نیسته. پس عقل میگوید اگر مرکب کامل نباشد، صحت عمل نیست، عمل صحت ندارد. خب این حکم عقل نظری. این مقدار در استنباط حکم شرعی عقل نظری دخیل است که دیگه بحث به اصطلاح مصلحت و مفسده نیست. یا اگر عقل نظری میگه آقا اگر شارعی حکمی کرد، این حکم مشروط به شرطی بود، اگر اون شرط اتفاق نیفته، اون حکم شرعی هم چی میشه؟ منتفی میشه. مثالی که ما خواهیم عرض کنیم اینه که حکم شرعی میگه آقا محرمیت رضاعی، یعنی محرمیتی که ناشی از شیر خوردنه، مشروط به اینه که اون طفل یک روز کامل شیر بخوره. پس حکم به محرمیت شرط شد یک روز کامل شیر بخورد. عقل شما میگه، میگه اگر یک روز کامل شیر نخورد، نصف روزی بخورد، دیگه حکم به محرمیت نیست. این که المشروط و ینتفی به انتفاع شرطهی، این حکم عقل نظریه. عقل میگه آقا اگر شرط نبود، حکم هم نیست. باز بحث از هست و نیسته. این مقدار عقل نظری میتونه به ما کمک کنه. خب این دوتا مثالی که زدیم دوستان، دوتا مثال سلبی بودن. گفتیم احکام عقل نظری که در استنباط به کار ما میاد، گاهی سلبیه، گاهی ایجابیه. این دوتا مثال سلبی بود. گفتیم حکم مرکب با انتفاع مرکب نیست، منتفی میشه. گفتیم مشروط هم با انتفاع شرط منتفی میشد. حالا دوتا مثال ایجابی بزنیم. عقل شما میگه اگر خداوند متعال چیزی را واجب کرد، بین وجوب عمل و وجوب مقدمه آن ملازمه هست. حکم به وجوب، وجود ملازمه بین وجوب عمل و وجوب مقدمه آن. اینجا عقل نظری حکم به وجود کرد. این یک حکم ایجابیه. یا خود قاعده ملازمه، عقل نظری میگه آقا بین حکم عقل به حسن قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت ملازمه هست. خب این مقدار عقل نظری میتونه در استنباط دخیل باشه، اما اون مقداری که عقل نظری کارایی نداره در باب مصالح و مفاسد هست. ببینیم با هم. نعم، این نعم دوستان استدراک از ما قبله. استدراک رو قبلا عرض کردیم، یعنی رفع توهم ایجاد شده از عبارت قبلی. تا به حال این توهم ایجاد شد، این توهم ایجاد شد که عقل نظری دیگه در بست، در محل در بست به درد نمیخوره. تا حالا ما گفتیم عقل نظری به درد مقام استنباط نمیخوره. این توهم برای شما ایجاد میشه که پس عقل نظری کلن در استنباط حکم شرعی هیچ تأثیری نداره. این عبارت میاد میگه نه نه، این توهم درست نیست. عقل نظری یه سری جاها تأثیر داره. نعم، بعد ان ثبتت الاحکام شرعا، بعد از اینکه احکام شرعی ثابت شد با ادله خودش، از اون طرف و ادرک العقل قطعا ما یترتب علیها سلبا او ایجابا لا اشکال فی الاعتماد علیه، بعدش عقل بیاد یه ادراک قطعی سلبی یا ایجابی داشته باشه نسبت به اون احکام شرعی که ثابت شده، بلا اشکال میشه تکیه کرد به این ادراک عقلی. این ضمیر علیه برمیگرده به ادراک قطعی عقل. لا اشکال در تکیه کردن بر این ادراک قطعی عقل. مثل چی؟ چهار تا مثال زده ایشون. دو تا مثال اول ادراک سلبیه، دو تا مثال دوم ادراک ایجابیه. و ذالک که ادراک العقل لانتفاع الحکم ثابت للموضوع المرکب بانتفاع احد اجزایی. عقل درک می کند که حکمی که ثابت است وجود دارد برای یه موضوع مرکب، منتفی می شود با منتفی شدن یکی از اجزای اون مرکب. مثال زدیم به وجوب برای نماز که یک موضوع مرکب. اول مشروط بن ادام شرطی، روی مشروط بسید انتفاع مشروط، انتفاع حکم مشروط. اگر یه حکمی مشروط شد به یه شرطی، عقل شما درک قطعی دارد که اگر شرط منعدم بشود مشروط هم منعدم میشه. این دوتا مثال سلبی بود. بریم سراغ مثال های ایجابی. مثال سوم و وجوب مقدمت الواجب. شماره بزن در حاشیه کتاب یادداشت کنید. هرگاه شارع عملی را واجب کند مانند حج، بین وجوب این عمل و وجوب مقدمات آن ملازمه وجود دارد، پس شارع مقدمه آن را هم واجب می کند. این رو دوستان، این ادراک عقلی رو، اینم یه ادراک عقلی. البته اینو در آینده بحث خواهیم کرد، آیا واقعا عقل چنین ادراکی دارد یا عقل چنین ادراکی ندارد. مشهور میگن عقل چنین ادراکی دارد. قاعده ملازمه، یعنی ملازمه هست بین حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به حرمت و وجوب. این ملازمه کارش، ادراکش کار عقل نظریه. عقل نظری میگه اگر عقل عملی گفت یه چیزی خوبه یا بده، شرع هم خواهد گفت واجب است یا حرام است. این قاعده ملازمه رو هم دوستان که آیا عقل واقعا چنین ادراکی دارد یا ندارد، در آینده با عنوان قاعده ملازمه بحث خواهیم کرد. خب همه اینها رو چرا ما گفتیم حجته؟ چون قبلا گفتیم اگر ادراکی قطعی باشد قطع حجته، از هر راهی میخواد حاصل بشه. حالا بحث ما در ادراکات قطعی عقلیه. این فعن دوستان تعلیله، تعلیل برای لا اشکال فل اعتماد علیه. چرا شما گفتی بلا اشکال میشه به این ادراکات عقلی اعتماد و تکیه کرد؟ زیرا قطع حجت است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی از هر راهی حاصل شود ولو از راه عقل، که البته این یه مخالفی داشت. اخباری ها همون جوری که در تطبیقات درس قبلی عرض کردیم معتقدن قطعی که حاصل بشه از ادله عقلی اینها اعتبار نداره، ولی مشهور معتقدن قطع حجت است مطلقا از هر راهی حاصل بشه. چرا؟ چون حجیت ذاتی قطعه. مثل شوری نمکه، نمک رو شما از هر راهی به دست بیارید شوره، قطعا از هر راهی حاصل شود حجت است. والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.